روز گذشته در زاهدان همایشی با شرکت 300 نفر از بسیجیان استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد که به روایت خبرگزاری فارس نشست توجیهی نام داشت و در آن فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان سردار حسین معروفی به بسیجیان حاضر در جلسه رهنمود داد که باید در حوزه اقتصادی و فرهنگی در برطرف کردن مشکلات جامعه فعال باشند. او وظیفه بسیجیان را مردمیاری و نیز تأمین زیرساخت‌های سلامت برشمرد و گفت که بسیجیان باید در توسعه و عمران منطقه مؤثر باشند. در این همایش سردار محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه نیز در سخنرانی خود از جمله به این نکته اشاره کرد که امنیت با سلاح و شمشیر نیست، بلکه خیلی از ناامنی ها ریشه در وضعیت اقتصادی و فرهنگی نامناسب دارد که بسیجی ها می توانند در رفع آن مؤثر باشند. تأکید بر محرومیت زایی و مردمیاری و به ویژه اعتراف به این که ناامنی ها در این منطقه ریشه در وضعیت اقتصادی نامناسب دارد در یک همایش بسیجی درست مدت کوتاهی پس از سفر وزیر کشور به این منطقه محروم و سخنان حیرت آور او در کشف محله‌ای در اطراف زاهدان که مردمش در شرایط 100 سال پیش زندگی می کنند شاید معنای ویژه‌ای داشته باشد. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، هموطن بلوچ ما در انگلستان که به عنوان یک فعال مدنی نسبت به مسائل اجتماعی منطقه سیستان و بلوچستان اطلاعات بسیار وسیعی دارند، از ایشون درباره این اجلاس بسیجیان و سخنرانی های اون میپرسم. آقای دکتر دوشوکی، ممکنه بفرمایید که سخنان فرماندهان سپاه در همایش دیروز جزو نطق‌های معمولی و روتین آنها به قصد انتشار در رسانه هاست یا نشانه اون احتمالاً که وخامت اوضاع و گسترش و شدت فقر و فاقه سرانجام حکومتگران رو هم دچار نگرانی کرده و تعریف مجددی از امنیت این منطقه رو در دستور کارشون قرار داده؟
من فکر میکنم سخنان سردار حسین معروفی در راستای استراتژی نظام در استان سیستان و بلوچستان بوده، به این معنا که اصولا سپاه پاسداران از مقوله فقر در استان سیستان و بلوچستان حد اکثر استفاده رو برده. به همین دلیل ما میبینیم که در این نشسته ها و گرد همایی های به اصطلاح توجیه و تخصصی راهبردی سپاه که با نیروهای بسیج محلی به اصطلاح کار میکنن، حوزه های مشخصی رو برای خودشون تبیین و تعیین کردن، حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص وضعیت معیشتی. یعنی که اگر فقر در استان سیستان و بلوچستان وجود نداشته باشه، حداقل بخش های قابل توجهی از مردم برای امرار معاش خودشون ناچار نمیشن که به بسیج یا بسیج سپاه پاسداران یا بسیج عشایری بپیوندن. در نتیجه خود زمینه فقر در استان سیستان و بلوچستان باعث میشه که یک بستر اشتغالی رو برای اینها فراهم کنه که به سوی سپاه جذب بشن. و در این راستا خب ما میبینیم که بسیج وارد حوزه هایی شده که اصولا کار خود بسیج عشایری به عنوان یک نیروی مسلح که قرار بود مرزداری بکنن یا کار خود سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی مسلح نیست. اونها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی همان گونه که جناب عالی اشاره فرمودید سلامت فعالیت دارن، در صورتی که اینها کارهای دولت هست، یعنی کارهای نهادهای دولتی هست. ما میبینیم که بسیج و سپاه مشخصا در امر تجارت و به خصوص قاچاق مرزی، چه در اسکله‌هایی که در سواحل مکران تأسیس کردن یا چه در بازارچه‌ها و قرارگاه‌هایی که در مرز بین ایران و پاکستان و ایران و افغانستان، یعنی میخوان حد اکثر استفاده رو از این امکاناتی رو که سپاه در اختیار داره در استان سیستان و بلوچستان برای تطمیع و جذب اقشار فقیر و کم درآمد به سوی بسیج حد اکثر استفاده رو بکنن، کما اینکه این کار رو دارن میکنن و این در اون راست است. حالا حقیقت اینه که آیا برنامه سپاه فقر زدایی از استان سیستان و بلوچستان هست؟ حدث من اینه که فکر نکنم، و نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که متاسفانه استان سیستان و بلوچستان یک استان امنیتی هست و به همین دلیل ما میبینیم حوزه هایی رو که دولت باید در اونها فعال باشه و برنامه ریزی بکنه، دولت در بسیاری از این حوزه ها غایب هست و به حاشیه رانده شده و نیروهای امنیتی و سپاه در این حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و به قول خودشون اقتصاد مقاومتی فعال هستن. این خودش بیانگر حقیقت تلخی است که خب اگرچه در بقیه نقاط ایران هم ما شاهد اون هستیم، اما در بلوچستان به صورت بسیار بارز و حاد این خودشون نشون میده که نیروهای امنیتی و نظامی غلبه کامل دارن بر نهادهای دولتی.
حالا که موضوع امنیت رو مطرح کردید، میشه به یاد آورد بخشی از سخنان تکان دهنده وزیر کشور رو پس از بازگشتش از سفر سیستان و بلوچستان که یکیش این بود که اگر نیمی از هزینه های نظامی و انتظامی در بلوچستان صرف آبادانی این استان میشد، مشکل امنیتی و فقر در بلوچستان وجود نمی داشت. این سخنان رو البته ما بارها از شما و دیگر فعالان بلوچ شنیده بودیم. می‌خواستم ببینم که به نظر شما طرح این مسائل از طرف مقامات رسمی کشوری میتونه نوید تغییراتی در سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بلوچستان و البته در مناطق دیگری مثل کردستان هم باشه؟
دولت آقای روحانی، اگرچه بنده خب انتقادات بسیار زیادی به این دولت دارم و تا به حال نتونسته کاری کنه، اما در موارد بسیار محدودی تلاش کردن یا حداقل این اراده خودشون رو به صورت حرف بیان کردن که میخوان تغییراتی رو در راستای بهبود اوضاع استان سیستان و بلوچستان انجام بدن. اما همانگونه که من گفتم، اون کسی که تصمیم گیرنده هست در استان سیستان و بلوچستان دولت نیست، بلکه سپاه هست و بقیده من احتمال زیاد داره که وزیر کشور وقتی به زاهدان میره، ایشون رو حالا یا خود آقای شخص استاندار که اون هم تلاش میکنه یک بهبودی هایی رو در وضعیت مردم به وجود بیاره، شاید ایشون رو بردن به محلهی به نام شیرآباد که در شمال زاهدان هست و یک محلهی است که حدود 250 تا 300 هزار نفر حاشیه نشین عمدتاً از روستاها از خود زاهدان و یا بخش بسیاری از اونها بلوچایی هستند که از سیستان اومدن به خاطر مرگ هامون، دریاچه هامون و اینکه اصولاً تمام امکانات معیشتی اونها دیگه از بین رفته بود و تبدیل به حاشیه نشین شدن و ناهنجاری های بزرگی در منطقه شیرآباد وجود داره و مردم در فقر مطلق زندگی میکنن و وزیر کشور هم شوکه شده که در فاصله 10 دقیقه مرکز زاهدان مناطقی وجود داره که صدها هزار نفر با امکانات 100 سال پیش زندگی میکنن. این فقط در زاهدان نیست، در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حاشیه نشینی و فقر مطلق چه در زابل، چه در زاهدان، چه در ایرانشهر یا حتی چابهار که از اون به عنوان نگین توسعه جنوب شرق کشور استفاده میکنن وجود داره و جمهوری اسلامی باید به این سوال جواب بده که تا قبل از انقلاب حاشیه نشینی و فقر و به خصوص فاصله طبقاتی در مجموع در بلوچستان به این گونه نبود. الان چی شده که این فاصله های طبقاتی و میزان درصد مردمی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن در استان سیستان و بلوچستان بیشتر شده، نه فقط از نظر تعداد بلکه از نظر درصد در رابطه با کل جمعیت؟ و این سخنان وزیر کشور این حقیقت تلخ رو نشون میده که واقعا در استان سیستان و بلوچستان حتی بودجه های عمرانی که اختصاص داده شده بود در گذشته به استان سیستان و بلوچستان، این بودجه های عمرانی رو خود سپاه برای پروژه های امنیتی به عنوان مثال کشیدن دیوار در مرزها، سیمهای خاردار، خندق یا برجک های نگهبانی و غیره برای مسائل امنیتی میکردن. خب این نشون میده که متاسفانه نگاهی که حکومت داشته به استان سیستان و بلوچستان در عرض این 38 سال گذشته و تخصیص بودجه ها و اعتباراتی که برای بلوچستان بوده به نهادهای امنیتی باعث شده که استان سیستان و بلوچستان یک استان فقیری بشه، همان گونه که وزیر کشور گفته بودن، و نهادهای امنیتی مثل سپاه میتونه از این فقر به عنوان یک وسیله بسیار خوب برای جذب این فقرا و کسانی که واقعا امکانات زندگی چندانی ندارن، اونا رو جذب میکنه به بسیج اشاعریه وابسته به سپاه که در حوزه های مختلف فعالیت داشته باشه. نکته مهمی هم که هست اینه که کسایی که به بسیج جذب میشن نه فقط در حوزه نظامی هست، بلکه اینها میتونن از رانت‌های موجود استفاده بکنن که تا به حال کردن، و علاوه بر حقوقی که بسیج به اونها میده، این رانت‌هایی رو که میتونن داشته باشن هم خیلی مهم هستن. نکته مهم دیگر اینه که بر طبق اون چی که بسیاری از بلوچات از داخل استان میگن، بعضی از اینهایی که جذب میشن، خب این بقیده من طبیعی هم هست که افراد بزهکار حتی قاچاقچی مواد مخدر هم در ظاهر خودشو ولایت مدار نشون بده و بتونه از امکانات بسیج، یعنی از تفنگ، از یک برگه عبور و مرور و از ماشینای بسیج استفاده کنن. و این باز در استان سیستان و بلوچستان در طی یک دو سال اخیر باعث افزایش ناامنی شده، کما اینکه درگیری ها و کشت و کشتار ها و حتی سرقت های مسلحانه توسط کسانی انجام شده که عضو بسیج اشاعری بودن و متاسفانه در مورد جنگ های طایفه ای که شمه هایی از اون در بلوچستان وجود داره سپاه از اونها هم استفاده میکنه، یعنی از یک طرف که کشته شده میگه شما اگه به بسیج بپیوندید ما با شما همکاری میکنیم که انتقام خودتون رو از اون طایفه دیگر بگیرید. اون طایفه دیگر هم به همین صورت ممکنه وزارت اطلاعات بره به اونها بگه که شما اگه با ما همکاری کنید ما براله. منظورم اینه که نه تنها از فقر بلکه از تنش‌های طایفه‌ای بلکه از اون مشکلاتی رو که مردم بلوچستان در زمینه‌های مختلف دارن حد اکثر استفاده رو میکنن تا اون استراتژی راهبردی خودشونو به پیش ببرن که در نهایت منجر میشه به امنیتی تر شدن وضعیت منطقه، به تشدید ناامنی و از نظر اقتصادی هم کمک اساسی برای اقتصاد بلوچستان به وجود نمیاد.
از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، فعال مدنی در انگلستان، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.